رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب آمدیم علوم رو تعریف کردیم و سپس تقسیم کردیم، اقسام و انواع علم رو بیان کردیم و رسیدیم به علوم مذمومه که یکی از علوم مذمومه رو عرض کردیم، فلسفه‌ای که پشت سرش مکتب اهل بیت نباشه و بعد از اون عرفانی که نشأت گرفته از قرآن و روایات نباشه، اینا هم علوم مذمومه هست. بعد به ناچار وارد بحث عرفان شدیم و تا حدودی در این زمینه صحبت کردیم و ناچارن مجبور شدیم که این بحث رو که اگرچه بحث علم غیبه به اینجا کشیده بشه که بیاییم تهذیب نفسی رو که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین با اتکاء به قرآن کریم از اون صحبت میکنن و سخن به میون میآورن و برای ما شهمیدن، اون رو ما مطرح بکنیم ببینیم که این تهذیب نفس چه تهذیب نفس و چه تفاوتهایی با تهذیب نفسی که عرفای اصطلاحی میگویند دارد این تهذیب نفس. بعد در این زمینه وارد صحبت شدیم، گفتیم که تهذیب واقعی از دیدگاه قرآن کریم و روایات یعنی چگونه نفس خود رو پاکسازی کنیم، یعنی تهذیب کنیم، پاکسازی بکنیم. گفتیم که چند تا کار رو قرآن و اهل بیت بفهمن باید انجام بدیم. یک، این که گفتیم انجام واجباته که باید اولویت اول به انجام واجبات داده بشه، یعنی باید واجبات رو همه رو هر چی که واجبه انجام بده در همون زمانی که بعضیش ممکن واجب زمانی باشه، یعنی مثلا مثل حج، همیشه حج به انسان واجب نی، حج فقط ماه ذلقعده ذلحجه باید در انسان در مکان حج باشه که همون حالا باشه میباشیم حجاز، یعنی عربستان سعود که مکه و مدینه و اینها انسان میده و برای روزه نبوی و اینها و بعد مکه که همه اعمال اونجا هست. ولیکن در چه زمانی حج واجب میشه؟ شرایط استطاعت باشه حج واجب میشه. شرایط استطاعت نباشه و حج واجب نیست. وقتی هم واجب بشه فقط تو همون دو ماه آدم باید داره، یعنی تو اون دو ماه وقت داره که بره انجام بده، نهایتا دیگه تا 13 مثلا ماه ذی‌الحجه دیگه باید تمامش کنه و اینا. اینه که خب یه سری واجبات اینجوریه، زمانیه، یه سری واجبات هم تمام اون بعد انسان، مثل نماز. روزم زمانیه، مثلا یه ماه فقط ماه مبارک رمضان واجب، بقیه ماه واجب نیستش. اینا رو بعد انسان دقت کنه واجباتو انجام بده. به موازات واجبات دوری به جوی از محرمات که اینا رو احادیثش هم خوندیم. دوم گفتیم که پس از موفق شدن در این کار، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، بیاد شروع کنه مستحبات رو انجام بده. قرآن کریم بر این مطلب خیلی نظر داره که یک بنده واقعی بعد از انجام واجبات بیاد مستحبات رو انجام بده و همچنین به موازات اون تا اونجایی که میتوانه مستحبات انجام میده، تا اونجایی که میتوانه مکروهات رو ترک بکنه، یعنی اونایی که ناخوشاینده ولی عقوبت نداره ترکش بکنه. بعد اینا رو هم احادیثی رو خوندیم. اینجا یک مطلبی رو ما تذکر بدیم بعد بریم سراغ بحث ریاضت، اون رو عنوان بکنیم برای شما. در مسئله انجام واجبات حالا و ترک محرمات، یک اشتباه بزرگی که بین کسانی که حالا یا اسمن من نمیدونم یا واقعا دنبال این قضیه هستن که تهذیب نفس بکنن، یک مسیر اشتباهی رو گاهی میرن و این خیلی مسیر خطرناکیه. اون چیه؟ اون اینه که میان به جای انجام واجبات در بعضی مواقع یا خیلی از مواقع، اکثر مواقع، میان شروع میکنن مستحبات رو انجام میدن یا بعضی وقتا اصلا چیزی که مستحبم نیست انجام میدن، واجب باز میمونن. بعد اینو میذارن به پای چی؟ به پای تهذیب نفس. بعدم میبینن نتیجه نگرفتن، در حالی که نمیان بررسی بکنن میبینن که مسیر رو عوضی رفتن. ما حالا یه مثال های ابتدایی میذارم، مثال های خیلی تخصصیشم حالا باید گشت پیدا کرد که مثلا چیا هست. یکی دوتا مثال ما میذاریم، بقیهش هم شما خودت میتونی که مثال بزنید. ببینید، حلیم آش شلقلمکار، حلیم اینا یه غذاست. پختن حلیم چیه؟ استاد چیز اینجا نشسته، مباحه. این دفعه اشتباه گفت، نه واجبه نه مستحبه، مباح. حلیم شما بپاس. آقا آش شلقلمکار بپاس، مباح. چیزی نیست که واجب مستحب. اما اینو بیا بهش جهت بده، یعنی بیا نذر کن که من باید در فلان روز با اون شرایط نذر و صیغه نذر رو اگه خوندم باید حلیم بپزم، آش مثلا فلان بپزم، این میشه واجب، باید دور بپزه و فلان. صیغه نذرم نخونه که اصلا بهش واجب نیست، که خیلی هم صیغه نذر نخوندن خیلی سا بهشون واجب نیست، خیال میکنن بهشون واجبه، دارن علکی انجام میدن. خب این یه بحث رفت کنم. یه وقتی که هستش که شما میگی که آقا ما اینجا خالم نذر داره که حلیم بپزه، حالا حلیم پختن نذر که کرد واجب، خود حلیم رو هم اگه نیت بکنه، حلیم آشارش و اینا زیادترش اینا سمیده، حالا قیمه پلو هر چی هم که من میخوام بپزم، اگر به عنوان طعام و غذا که میخوام بدم به مستضعفان و مستمندان، این چون نیتش پشتشه، این هم یه جهتی پیدا میکنه، یعنی امر ثوابی میشه، این میشه، این هم میشه کار عبادت. حالا دقت بکنید، طرف آمده شب، خاله جون حلیم، نظر حلیم داره یا نظر آش داره، زنگ زده همه، هر کی میخواد بیاد این حلیم رو هم بزنی تا این تا نگیره این حلیم و نظر عمل بشه، به نیت هم بزنی. این آقا یا خانم رفته تا 4 صبح حلیم رو هم زد، ساعت 5 وقت نماز صبح میشه، مثلا تا 6 خورده یا مثلا حالا فرض کنید جا داره نماز بخون دیگه، بعدش قضا میشه. صبح بهش میگی که نماز صبح با چیکار کردی؟ میگه نماز قضا شو، ولی برای امام حسین حلیم ما هم زدیم الحمدلله تا نگرفت خود. این یعنی یه کاری که یا حالا مستحب بوده یا مباح بوده، یا نذر واجب بوده، مال یکی دیگه بوده، این اومده انجام داده، از واجب خودش افتاده و بعدم این اسم روش میذاره که ما یه عمر نوکر امام حسین. اصلا امام حسین علیه السلام داره به تو فریاد میذاره آقا ما همچین نوکری نمیخوایم، کیو باید داریم ببینیم؟ من امام حسین اومدم برای نماز، دیدم نماز رو بین میره، اومدم برای نماز شهید شدم، اصحاب من با زن و بچه‌م اسیر شدم برای این احکام، برای این نماز، برای این دین. شما اومدی میگی آقا من میخوام برم حلیم هم بزنم، حالا نمازم رو اب نداره برای امام حسین. نه عیب، اصلا همش عیبه، از سر تا پاش عیبه. آقا حلیم هم نزنم؟ نه من میترسم حلیم هم بزنم. من یه وقتی خودم که میگم با خودم دارم برای شما میگم، یه وقتی میرم مهمانی میگه آقا بشین، حالا اول شبه، میگم من قربونه دیگه خودی که بشینم نماز صبحم قصاص، نمیتونم نماز صبحم بخونم، باید باشم برم بگیرم بخوابم تا نماز صبحم قضا نشه. شوخی نداره با که آخه نفس آدم که با کسی شوخی نداره، که من باید دارم شب زود بخوابم نماز صبحم، نماز صبحم واجبه، حلیم هم زدن و حلیم دادن و نم به محرومین و نم آش دادن و نم قیمه امام حسین داریم میدیم و ما داریم اینجا چای میدیم تو خیابون و آقا چرا نمازت قضا شده؟ نماز مغربش خون نبوی نمیذاره جمعیت، ماشاءالله همش داریم یه چای میگیره میخور تو خیابون، خب بگیر و بخور، نخوره به تو چه مربوطه؟ تو نمازت واجبه، تو اومدی میخوای تعذیب نفس بکنی، تو واجبه لهش کردی، از بین بردی. حالا اینو بگیرید، این مسئله ابتدایی بگیرید، بیایید خود تخصصی تر فکر کنیدش. مثلا طرف اومده به واجباتش اهمیت نمیده، دنبال شخصیت مثلا معنوی فلان آیت الله داره میگرده فلان شخصیت معنوی داره میگرده که آقا یه ذکری به من یاد بده که من این ذکر رو هم چیکار کنم، ولی به واجباتش اهمیت نمیده. ها شما میگی نماز نمیخونه، من میگم چرا نماز میخونه؟ نماز رو نمیره درست بکنه، نماز رو تصحیح بکنه. قرائت نمازش، قرائت نمازش باطله، داره دنبال چی میگرده؟ چه ذکری بگه؟ در حالی که اون ذکر اصلا ممکنه مستحب هم چی نباشه. این دردیست که وجود دارد در بین خیلی ماها، و خیلی ماها میریم به نتیجه نمیرسیم. چون نمیرسیم اون وقت از جای دیگه صدامون در میاد، باید بیایم خودمون رو سرزنش بکنیم، خودمون رو ملامت بکنیم. ما خودمون این بلا رو به سر خودمون آوردیم. خیلی جالبه این آیه رو هیچ وقت یادتون نره که روز قیامت یه منبری، حالا ما میگیم بهش منبر، یه منبری میذارن، شما بگو حالا تریبونی میذارن، حالا هر چی میخوای اسمشو بذاری میذارن، شیطان میره بالا اون اونجا شروع میکنه محاکمش بکنن که صحبت بکنه. این تو قرآن داره. بعد اونجا شیطان یه عبارتی داره که مردم بهش اعتراض میکنن، یه عبارتشو قرآن تایید کرده. ببینید هر چی هم شیطان میگه بد نمیگه که، اون چیزای خوبش قرآن تایید کرد. این چیز خوبش اینه، میگه قرآن میفرماید که شیطان بیان میکنه که ابلیس فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، همش خودتون رو سرزنش کنید. شما یه راههایی رو خودتون خواستین، خود رفتی آش همزدی نمازت گذاشته به من چرا؟ تو رفتی حلیم همزدی خونه خاله جونت نمازه، تو رفتی نمیدونم نمازتو تصحیح نکردی، گفتی ولش کن اینا ظاهر نمازه، اینها به درد نمیخوره، ما باید بریم در باطن عرفان فکر بکنیم. میگم بابا قرائت نماز دوستون ظاهر نماز داخل درست بشه، نماز ظاهری داره یه باطنی داره، ظاهر نمازت رو درست کن که پیش خدا یه پوان مصمت داشته باشی، بگو نمازه، بگه خدا یا این ظاهر ما رو لاغل درست کرد، باطنش نتونست درست کنه، ظاهرش رو درست کن. تو ظاهرم درست نکردی میری دنبال ذکر گفتن. حالا ببینید احادیثی که من میخوام بخونم، ببینید که چقدر این گفته رو تایید میکنه. یه صلوات بلند بفرستی. من برای این که وقت برسه سریع میگم که دوستانی هم یادداشت میکنن یا حالا به خاطر میسپرن تو ذهنشون باشه. امام علی علیه السلام حضرت میفرماید در هیچ فریضه ای، یعنی در هیچ واجبی، کوتاهی نباید، یعنی هیچ واجبی نباید زمین بمونه، باید هر واجبی بر ما واجب باید انجام بشه. خدا در این زمینه با هیچ کس شوخی نداره، با هیچ کس، با هیچ کس شوخی نداره. در هیچ فریضه ای کوتاهی نباید و در هیچ نافله ای سختگیری نشاید. ما مترجم اینجوری ترجمه کرده، یعنی تو نافله ها شما زیاد به خودت سخت نگیر، چون نافله است مستحبه، واجب و به خودت سخت بگیر. ذکره و حلیمه و عاشه و چایی تو خیابون دادن و ایستگاه صلواتی اینا همه اگر تازه بتونی یه جوری مستحبش بکنی که بعید به نظر میرسه بشه کرد این کارو، ولی نماز و نمیدونم رسیدن به خونواده و خرجی زن و بچه و سر کار رفتن و کار کردن و اینها واجبه. ما خیلی بده که تو ادارمون بریم صبح اول وقت بگیم آقا کجاست کارمند، تشریف ندارن، بگی که آقا ایشون چیزن رفتن زیارت عاشورا، تو محل نماز اداره دارن زیارت عاشورا میکنن. اصلا یک حرفش هم مورد قبول خدا نیست، از بیخ باطله. زیارت عاشورا باطل نیست، زیارت خوندن این آدم باطله، از بیخ باطله، چون اصلا مستحب هم اینجا، این باید حقوق یه تو باید سر کار، کار مردم رو باید را بندست، باید کار مردم را بیفته. حالا شما به این سر کارهای دیگه رفتن، من باید یکی به من زنگ چی کرد همچی کرد، آره من یه خانومی بیان خیلی سال پیش 7-8 سال پیش یه وقت زنگ زد به ما، گفتش که اوایل این راه پیمای اربعین بود، موقع تازه داشت اینجوری از ایران جون میگرفت، این گفتش که آقا من شوهرم به من از توی مرز زنگ زده که خانوم من با اجازت رفتم کربلا، منم آقای مخمل باف هیچی پول ندارم، یعنی میخوام اینجا خرجی خونه بدم هیچی ندارم، الان موندم چیکار بکنم، اینم هیچی پول نزوش زنگ زده اونجا، این رفته کربلا، یک سانت از اون راه پیمایی هم مورد قبول، اینا رو حدیث داریم و یک سانتش هم مورد قبول. ما برای من خود خود پول دادیم گفتیم حالا فعلا برو داشته باش ببینم اون از ابراهیم اومد یک قرنش هم به ما نداد، خیلی اثر گشته بود روش راهپیمایی. اینا این درست نیست. این شما رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، تعهدی داری. قرآن اینقدر به تعهدات اینقدر اشاره میکنه. امام باقر جایی به شیعیان میرن خونهش، خونه امام باقر پر میشد خالی میشد. حضرت یه جا به اینا میفهمد که شیعه ما بودن مسلموندن به نماز زیاد خوندن و روزه و فلان اینا نیست. بودن یه ابن رسول الله پچی شما حضرت هم امانت داری، تعهد، اون چیزی که تعهد داری نسبت بهش باید ما همه متعهد باشین، شما مردم از تعهد شما درس بگیرن. این هیچی میذاره میره میگه آقا من رفتم اونجا، ولشون برای امام حسین میری. بعد اینها در پایان ببینید شما اینا رو اون وقت نگاه میکنیم، اینی که مثلا فلان کتاب هم داری میخونیم، اینی چند تا بچه از این قوطی های کنسرو بلند کردن، مثلا چند تا چوب نم از این مثلا چوب مسواک های عرب مثلا زدن روی این قوطی کنسرو، مثلا یا حسین مثلا چند تا شعار هم دادن مثلا. دقت بکنی تو اون کتابه میخونی که این مورد نظر امام حسین علیه السلام بوده، اما این همه اون تشکیلات و طرف راه انداخته از اینجا بشه رفتنم کجاکر رفته باشه، هیچ خبری ازش نشده، هیچ تاثیر مثبت. چرا؟ بعضی وقتا اشکال بنیادی داره آقا جون، اشکال بنیادی اینا باید برطرف بشه. حالا حدیث بعدی باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، هرگاه مستحبات به واجبات لطمه زنند مستحبات را کنار بگذارید. چقدر دیگه میخواید صریح‌تر از این دیگه حضرت به شما بفرمان؟ آقا به طرف هم چی میکنی؟ میگی که شما وایسادی اینجا الان وقت نماز، یا مثلا حالا نماز مثلا آخر شب مثلا اینا وایسادن ساعت 2 بعد شب داره سینه میزنه، میگه مثلا تابستونه مثلا ساعت 3 هم از اون میشه مثلا، میگه آقا مثلا چی میکنم؟ چی ما صبح نماز رو نتونستیم بخونیم، خواب موندیم، ولی تا 2 چه سینه‌ای میزنی؟ به یه دست یکم وسط بود، اینا چی میکنه؟ چه صدایی تو مسجد؟ آقا اینا به درد نمیخوره، راه اشتباس. حضرت میفهمد هرگاه مستحبات به واجبات لطمه زنن مستحبات رو کنار بگذارید. مستحبات واجبات باید انجام بشه، مستحبات بعد از چیه؟ بعد واجبات. هم وقت واجبتو انجام دادی دیگه هیچ خیالی برات نباشه که مستحبات انجام بده. قرائت نمازتو درست کردی، نماز قضا بر عهدت هست، نماز شب برای چی میخونی؟ نماز قضاها رو بخون، الان سرتو بذاری زمین باید یه پیرن گشاد وصیت کنی تنت کنن بعد خاکت بکنن، چون چوبایی که تو آسینت میکنن باید آسینتو پاره نکنه. آخه این نمیشه همچین چیزی. من الان عرض به خدمتتون که نماز شب دارم میخوام، یا گالمه نماز قضا بر عهدم هست، نماز قضاها تو بشو بخون، به جای نماز شب نماز قضاها تو بخون. این واجبه، او مستحبه. باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، هرگاه مستحبات باعث لطمه خوردن به واجبات شود، هرگاه مستحبات باعث لطمه خوردن به واجبات شود، مایه نزدیکی به خداوند نگردد. گرفتی مطلب چی شو؟ یعنی من و تو توقع داریم مستحب انجام میدیم یه پاداشی بگیریم، یه نتیجه مثبتی داشته باشه زندگی دیگه. حضرت میفهمه اصلا این مایه تقرب نیستن که، این مایه تقرب نیست. تو واجب با مستحب لطمه زدی به واجباتت، نمازتو داری میمالونی به همدیگه، تونتون میخونی همچون که آقا بعد نماز کجا میخوای بری؟ همچون که ما الان هیئت داریم، بعد هیئت برسیم، الان چیزای هیئت، همه اون هیئت اگر مستحب باشه این نماز واجبه. نمازو ضایع بکنی، نمازت طبق حدیث پیغمبر و ائمه از تو پیش خدا شکایت میکنه، ملائکه هم بعد نماز لولش میکنن این نمازو، قایم میزنن تو صورته. خب نکن این کار، هیئت داری هیئتی که اصلا هیئت به پا نش، طوری نمیشه اصلا، هیچ اتفاقی نمیفته. تو نمازتو درست بخون. نه نمازتو قشنگ به جا بیار. حضرت میفهمد هرگاه مستعباد باعث لطمه خوردن به واجبات شود اصلا مایه نزدیکی به خدا نگردد، اصلا مایه تقرب نمیشه، این اصلا مستحب است. ما راه عوضی میریم. اینا همه از کتاب شریف میزان الحکمه جلد 13 صفحه 6471 از اونجا بود که ما برای شما خوندیم. این تا اینجای قضیه. پس انجام واجبات در تهذیب نفس یک اولویت اجتناب ناپذیر و انکار ناپذیره، باید انجام بشه. و مستحبات بعد از اینکه واجب خوب انجام شد، نه واجب مالونده بشه به هم دیگه بره، واجب خوب انجام بشه بعدش مخابره مستحب انجام بده، برو انجام بده. واجب هم فقط نماز نی و روزه باشه هم چیزی نه. سر کار رفتن، تعهدایی که ما داریم نسبت به مردم، چکی که کشیدیم سر تاریخ بعد این چک وصول بشه، از بگیر اینجا برو جلو، تمام و تمام اینها واجباتی که برگردن ماست، چیزایی که هست. فقط نماز نیست، لیست واجبات شما باز کن میزان الحکمه رو، لیست واجباتو بخون، اون تو داری بخشی راجع به واجبات لیستشو بخون، این چیا واجب بر من شد. این از این قسمت. یه تیکهی بریم در بحث ریاضت نفسم، اونجا یه صحبتی ما بکنیم، یه صلواتی بفرستید. در بخش ریاضت دقت کنید، اینم باید سریع من بگم خدمتون. اولا خود کلمه ریاضت با زاد و تای منقوطه به معنای تهذیب اخلاق هست، یا به معنای بدل کردن اخلاقهای مذمومه یعنی ناپسند به اخلاق محموده یعنی پسندیده. یعنی ما بیاییم فوش اهل نعوذ بالله اهل فوش بسیم، بد دهن هستیم. اصلا بعضی ها رو دیدی مثلا اینا تو خیابون دارن میرنم چی میکنم، نمیتونست حالا مثلا ماشینه پیچیده این ور یا خودش پیچیده اون ور، خطا کرده فلان، اصلا یک حرفای زشتی فلان اینا میزنه که آدم تعجب میکنه. خب این میخواد این رو میخواد چیکار بکنه، میخواد اینو تبدیلش بکنه، این اخلاق ناپسند رو بیا اخلاق پسندیده. این ریاضت میخواد، معنای ریاضت همینه، یعنی بدل کردن اخلاقهای ناپسند به پسندیده. همچنین ریاضت به معنای خلوت کردن در ایامی برای عبادت و تفکر، که اینو ما خیلی کم داریم. یه وقتایی شما میری تو حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، امشب حالا اینم از خدا بخوایم که انشالله نصیب هممون بشه، انشالله بریم نجف، کربلا، کاظمین، سالم. آقا زیاره من خیلی حرم مثلا مشهد که ما حداقل سالی یه دفعه رو توفیق میشه که بعدم بریم، وظیفه‌مونه باید بریم. عرض به خدمتتون که یه وقت من میرم اونجا میبینم که مردم نشستن بنده خدا بیکار تو حرم نشستن بیکار. خب این قرآنه، این مفاتیح شما بخون. یه وقتایی هم شما نشستید تو حرم مثلا نبشینی فکر بکنی که مثلا داری فکر یه سری کارهایی که مادیات بوده و اینا که چی بشه چیکار کنی با موبایل داری، نه، به همین ذریعه مطهر نگاه کن، فکر کن الان چند سال از عمرت گذشته، چی کاره هستی، چند دفعه اومدی اینجا، چه نتایجی گرفتی، اصلا نتیجه گرفتی، حاجتت گرفتی، چرا نگرفتی. این تفکراتو بکن. این خلوت کردن با خودت، یه گوشه نشستن تفکر کردن، نگاه به این ذریعه متحرک، این هم خودش یک ریاضت هست. ریاضت به این معانی اومده. در کتاب میزان الحکمه جلد 5 صفحه 2169 و 2171 یک سری احادیثی راجع به ریاضت نقل شده که من بعضیشو برای شما میخونم. دقت بکنید چقدر مهمه. ببینید حالا اینا رو که ما داریم میخونیم یعنی چی؟ یعنی اصلا ما به عرفای اصطلاحی در تهذیب، ریاضت، خودسازی اینها هیچ نیازی نداریم. همه اینا رو قرآن بیان کرده، ائمه بیان کردن صاف و پوسکنده، خیلی راحت. چه نیاز داریم بریم سراغ عارف نمیدونم کی حکم مثلا کجا حکم مثلا 500 سال پیش نام مثلا داریم میگه عارف اصطلاحی، واقعی ها رو کاری نداریم. ببینید همه اینا رو ما اینجا داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه. هر که بر ریاضت دادن، به همون معنی که گفتیم ریاضت یعنی سختی بده به خودش در اون کارهایی که گفتیم، معنی ریاضتی که گفتیم، هر که بر ریاضت دادن نفس خود مداومت ورزد سود برد. دائما تو فکر اینی که آقا امروزم من دارم بلند میشم، خب حواسم جمع باشه به کسی بد اخلاقی نکنم، حق کسی رو ضایع نکنم، ماشینم رو جای بد پارک نکنم، موتورم رو جای بد پارک نکنم. اگه یه کسی هم به من یهو ما پیچیدیم یه جا به من گفت یابو گوساله، من تحمل کنم، هیچی نگم. دقت بکنید، من حواسم جمع، اینو با خودش دارم. این میشه یه ریاضت. سخته طرف با آدم میگه گوساله، آدم نگه بهش گوساله خودتی. بعضی وقتا پای پدر مادرها رو میکشن وسط، حالا اونا ما نمیدونیم وسط چه گناهی کردن. چرا آدم من این سخته، این کار خیلی سخته. با آدم فحاشی کنه آدم چی نگه، با آدم مثلا یو بزنم به پای آدم چی نگه، مثلا گاریا تو بازار آدم میره میزنم به پای آدم. خب اینا سخت، این ریاضت. ریاضت یعنی اینا. حضرت فرمود هر که بر ریاضت دادن نفس خودش، یعنی دائما بخوش بگی من حواسم جمع باشه هر چی میتونم میگه، اگر هم دهنش در رف یا از کردارش در رف یه کاری انجام داد از نظر عملی و اینا، زودی استغفار کنه برگرده به حالت اولیه خودش، این میشه ریاضت. بعد حضرت فرمود در هر کار خردمند نوعی ریاضت است. یعنی آدم عاقل اگر تعقل بکند، چون تعقل میکند، هر کاریش یه نوع ریاضته، چون از عقل نشأت میگیره. عقل انسان را به گمراهی هیچ وقت نمیکشون مگه ازش استفاده نشی. دقت بکنید، باز از امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت میفهمد شریعت، دقت بکنید، چون ما خوندیم که طریقت و حقیقت و شریعت و اینا که درابیش و صوفیا و یه سری از عرفای اصطلاحی میگفتن، اونا همه تعاریف مندراری بود. حضرت میفهمد شریعت چیه؟ اونی که درابیش دارن میگن، عرفای اصطلاحی میگن، نه، شریعت چیه؟ حضرت میفهمد شریعت عبارت است از ریاضت و پرورش نفس. یعنی سختی بدی به خودت، بدی ها رو آقا بنده که خیلی بدی هام بیشتر از همه هست، شما هم که انشالله بدی نشه باشه، اگه داشته باشه هر روز سعی کنیم که این بدی ها رو هرچی میتونیم کمش کنیم، به صفر برسه، خوبی ها رو زیاد کن. این ریاضت، نفس رو تو این زمینه پرورش بده. هر چی هست حالا بدی، بدی هم خیلی زیاده، یکی دوتا نی. حضرت میفهمن شریعت عبارت از ریاضت و پرورش نفس. پس شریعت اون چه که دراویش میگفتن اینا نیست. ببینید معصوم چی تعریف میفرماید. باز حضرت میفهمد که من امیر المومنین، ببینید حضرت خود امیر المومنین دومین شخصیت عالم وجود هست بعد از پیغمبر از نظر مقام. ببینید میفهمد این نفس خود را با تقوا ریاضت و پرورش میدهم، نه با ذکرای کشککی پشککی. ذکر و اینا چی؟ با تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی خودم رو نگه میدارم که طرف اخلاق ناپسند و گناه و مکروه اینا نرم. این میشه ریاضت، خیلی ساده. تا در روز حراس بزرگ، یعنی روز قیامت، از ترس در امان باشد این نفس من و در لبه لغزشگاه ها پا بر جا بماند، لغزش پیدا نکنه، سر بخوره بره. پس ببینید ریاضت نباید سلیقه ای باشه، مندراری باشه. ما باید ببینیم که قرآن و مکتب اهل بیت راجب ریاضت به ما چی میفهمن، نه عرفای اصطلاحی و نم خواجه عبدالله نم کی و نم کی، اینا به درد ما نمیخورن اصلا. هیچ، خودشون هم الان بعضیشون تو بهشت نیستن، تو جهنم برزخی هستن الان. در وصف شیعه امیرالمومنین میفهمد شیعه اهل بیت کیه در مسئله تهذیب نفس. حضرت میفهمد اگر نفسش در آنچه ناخوشایند اوست، مثل چی؟ مثل اینکه زورش میاد نماز رو خود طول بده، تو نماز جماعت هم که وایساده مثلا امام جماعت هم چی میکنه؟ سمع الله لمن حمده. این داره ذکر سجده رو میگه. حالا مسجد ما نیومدی. امام جماعت داره سجده آخر رو میگه، طرف سلامو داده دم در مسجد. اون خیلی پیشرفتن اینها. خیلی پیشرفت کردن در این مسئله تکاملی تهذیب نفسشون. یعنی سلام این بیچاره داره میده، اون دم در مسجده. اون داره چی میکنه اینو؟ حضرت میفهمد که آقا اگر نفسش در آنچه ناخوشایند اوست، مثل عبادت، دوست نداره نماز رو طولش بده، نماز جماعت هم میخونه، امام وایسه میگه سمع الله لمن حمده. خب انسان دو تا قیام داره بعد از سوره حمد و تسبیحات اربعه. یه قیامه بهش میگن متصل به رکوع که واجب جزء ارکان نمازه. شما وقتی گفتی که ولم یکن له کفوا احد، حالا قنوت نداری یا قنوت داری قنوت هم خوندی، باید حتما ایستاده باشی به اندازه گفتن تکبیرت الاحرام، بعد بری رکوع. نمیتونی تندی بری رکوع، سر از رکوع هم ورداشی دلا دلا نمیتونی بری به سجده. حالا من دلا دلا رفتم به سجده، نماز هیچ اشکالی نداره، فقط باطل، فقط باطل. همه فقها هم میگن باطل، چون باید بیستی. این دو قیام، قیام متصل به رکوع، قیام بعد رکوع، این حالشو نداره. امام جماعت داره میگه سمع الله لمن حمده، یه ذکر مستحبی داره میگه، این رفته به سجده. ها اینا نمیخونه، نمیشه هم چیزی آخه. یا اینکه در فقها ها میفهمن که بین دو تا سجده، شما سجده اول به جا آوردی میخوای بری سجده دوم، بهش میگن جلسه استراحت. فقها ها بهش میگن، میگن جلسه یعنی بشین یه استغفاری بکن برو سجده دوم. امام جماعت داره استغفار میکنه، رفته سجده دوم، آخرای ذکرشه داره میگه. خب اینها رو باید انسان کنترل بکنه، خودشو کنترل بکنه. اینا بهش میگن ریاضت. حضرت میفهمد شیعه اهل بیت کیه؟ اگه نفسش در آنچه ناخوشایند او سرکشی کند، مثل همین عبادت ها و اینا، یعنی هر جور دلش بخواد شروع کنه عبادت کردن، تون 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 میمالونه به هم دیگه، ده برو ده بیا فلان. حضرت میفهمد او خواهش هایی را که خوشایند وی است بر نمی آورد. یعنی اگه نفست حال نفس، یعنی روحت حال عبادت نداره، تو هم این جان رو که روح باید توش تجلی کنه، این جان رو اون موقعی که میخواد غذای هم خوشمزه خیلی بخور بهش نده، نوشیدنی خوشمزه بخور بهش نده، چون این حال عبادت نداره، میخواد غذای خوشمزه بخور تو هم بهش نده، یکی دو سه جلسه بهش نده. بعد حضرت میفهمه اگه این کار رو نکردی کنترلت میشه، یعنی تحت مدیریت تو در میاد. این تهذیب نفس، اینا ریاضت. یه صلواتی بفرستید. یکی دو تا دیگه از این حدیثه ریاضت من بخونم. عرض به خدمتون که امام صادق سلام الله علیه در سفارش های خود به عنوان بصری، عنوان بصری اسم یکی از اصحاب حضرت بود، اهل بصره بود، اسمش عنوان بود، میگن عنوان بصری. حضرت میفهمد که و اما آنها که موجب ریاضت و پرورش نفس است، داره حضرت میشموره، میفهمه از جمله این چیزا چیه. ببینید اهل بیت داره معرفی میکنه ریاضت نفس. حضرت میفهمه از خوردن چیزی که بدان میل و اشتها نداری بپرهیز، این یه نوع ریاضت. وقتی اصلا امروز آقا الان همه همچین آقا بفهم این سر سفره نهار آماده است، شما میل به غذا نداری، بگو آقا نهار منو بکشید به زیجه، من الان میل ندارم. میل نداری نخور، چی میشه بخوری؟ حالا میگی غذا سه چهار تا لقمه دیگه، دو تا دیگه لقمه دیگه میخوای بخوری تا این جایی که بتونی در بیاری بگی که من چی خوردم. نکن این کارو، یه فرصتی به این معده بده، این میخواد برگردونه این غذا رو، میخواد برش گردونه این کیموس معدی صورت بگیره فلان اینا، این موفق باشید میکن. ترش نکنی، چند تا لقمونده سیرشی جلو خودتو بگیر، این میشه ریاضت، این میشه تحسیب نفس. ببین امام صادق داره میفهم، من نمیگم، حضرت محمود، حالا اگه کسی گفت ولکن بابا میخوریم تا هر جا که جا داریم، نفس بوله میاد بخور، این دیگه فردا گیر نمیاد، این یه بار بیشتر عروسی نمیکنه، اینم یه بار بیشتر نمیمیره که دوباره دعوت کنن اینجا تو سالون به ما چیز، یه بار مرده بخور بره. ولذا اونجا غذا رو چینده، هر غذایی میریزه، نوشابه میخوره، این لرزونک ها میخوره، ژله میخوره، اینا رو هم میخوره، بعد عرض به خدمت سالاد هم خورده، درسته؟ همچی میکنه دوغه چه مزهی داره، دوغم میزنه، بعد بلند که داره میشه همچی میکنه نمیتونم چرا سرم داره گیج میره، تو باید مرده باشی الان با اینایی که خوردی، لام رو بعد آخه یه خود جلوی ساب مونده رو بگیر، آخه عروسی دعوتی، خط دعوتی، سالون دعوتی، هر جا دعوتی، دلیل برای نمیشه که جا هر چی هست الان تو باید بخوری. یه چیزی سالاد با ماسو با نوشاب و اینا خب اصلا نمیسازه، خب اینا بگی جلو خود. حضرت میفهمد حالا این کار کرد، حضرت میفهمد این کار حماقت میآورد، آدمو احمق میکنه، آدم که احمق میشه چه آدم میشه؟ آدم میشه اصلا قدرت تعقل نداره، نمیتونه از عقلش استفاده بکنه، وقتی میگه چرا من به فکر شما میرسه به فکر من نمیرسه، مثلا به یکی میگه با اینکه به فکر اون نمیرسه، با اینکه توی نوعی رو داری میگه، نه خود اینه که شما بگی، مثلا میگه با اینکه احمق شدی این کارا رو کردی، حماقت به دست داد. بعد حضرت میفهمد و تا گرسنه نشده ای غذا نخور، همون که اول عرض کرد آقا شام نهار میل نداری نخور، خوراک حلال بخور. البته اینجا نکته من باید بگم، بعضی خونه فامیل اینها یه وقتی نمیرن، ما نمیدونیم این حرومی حلال، شما نمیدونی نمیتونی تهمت بزن، نمیتونی بهش بگی طرف ما نمیدونیم خمس میده، ممکن است خمس بهش تعلق نگیره، ما وظیفمون چیه؟ چی تاشی ببا خونهشون، اگه سفره حرام نباشه بشین باش غذا بخور، ائمه همین کارو میکرد، مشکلی نداره. تجسس هم نمیتونی اینجا شما بکنی، سوره حجرات میفهمد ولا تجسس، یعنی هم نمیتونی تجسس بکنی که آقایم بهش خمس تعلق میگیره نمیگیره این فلان، مگر سفره شراب سر سفره هست، تو این خونه مثلا سگ رفت آمد میکنه، خوش اون بحثش جداست فرق میکنه، و الا نمیتونی بگی آقا این حروم، این خانواده لقمه حروم، یا نه اینها درست نیست. خوراک حلال بخور و در موقع خوردن نام خدای را بگو، بسم الله رو همیشه بگید، همیشه. اصلا یه فصلی راجع بسم الله تو کافی داریم، بهار داریم، توی همین میزان الحکمت داریم، عجیبن غریبا چقدر فضیلت داره گفتن بسم الله و چقدر بیماری ها رو گفتن بسم الله دور میکنه، با این همه دشمنی که ما تو دنیا داریم، تو اوکراین و آمریکا اینا ویروس کرونا برای من و شما میسازن میفرستن اینجا فلان اینا، الان ملت باید خیلی هاشون مرده باشن خدا شاید، این ملت رو فقط خدا و اهل بیت نجات داده تا الان، بگرنه این دشمن هایی که ما داریم دشمن های وحشی هن، اصلا اینا انسانیت سرشون نمیشه، ویروس های مصنوعی ساختن تا حالا انقدر، حالا بعدها اینا همه آشکار میشه، انقدر فرستادن بین من و شما، یک مریضی های نازایی چقدر زیاد شد، شما برید ببینید این جاهایی که مخصوص این کاراست، برید نگاه همش هم از چی مشخصه یه سری چیزایش مصنوعیه، شما هر کاری بخواه بکن بسم الله بگو، که لااقل یک سری از این داستانها و سناریایی که دشمن برات میسازه بتونی با بسم الله گفتن چیکار کنی؟ خونسا بکنی. بعد حضرت میفهمد و این حدیث رسول خدا را به یاد آر که آدمی ظرفی بدتر از شکم خود پر نکرد، ظرفی رو پر نکرد بدتر شکم خود، یعنی این شکم رو هیچ وقت پرش نکن، یه مقدارش رو همیشه خالی بگذار، این خیلی به ریاضت نفست کمک میکنه. بعد خود پیغمبر فهمود که اگر سعی کنید این دستورات عمل کنید، یعنی شکم خودتون رو پر نکنید، یه وقتایی هم که نفستون میخواد مثلا یه آبی بنوشید یه خود تأخیر کنید، مگه اینکه بیماری داشته باشید برید آب بنوشید، تو پوشش های خودتون هی فلان پیرهن تا چیز شده بندازید دور، پیرهن دیگه بخرید، حضرت فرمود این کارا رو مراعات بکنید، دل هاتون رو پاک کنید، این جمله رو هیچ گومتون فراموش نکنید، تو ریاضت و تعصیب نفس حضرت پیغمبر فرمود باشد که از فرشتگان فراتر روید، از فرشتگان فراتر، این جمله یک دریا توش حرفه ها. پس ببین ریاضت خیلی ساده است. گیرم ما مسیر رو عوضی رفت نرفتیم دنبال خواجه اینا هم چی با ول کن خواجه رو، ببین قرآن چی میفهمد، اهل بیت چی دارن به من تو میگم، خودتو کنترل کن، مدیریت کن خودتو. بعد امیرالمومنین فهمودن که چشمهای خود رو شبها بیدار نگه دارید، منظور حضرت یه قسمتی از شب هست، چون با احادیث دیگه و آیات قرآن این کنار هم که میزنیم یه قسمتی هست. سعی کنید چشماتون مقداری از شبها بیدار نگه دارید، شکمهایتان رو لاغر سازید، هر چی توش نریزید مدیریت کنید، و از تنهایتان بگیرید. این حرف خیلی حرف اساسی در ریاضت نفس، از تنهایتان یعنی همین بدن، از این بدنمون، بدن فیزیکی، از بدنهاتون بگیرید به جانهایتان یعنی به روحهایتان ببخشید. معلوم میشه که اگر ما بدن رو کنترل کنیم اولین تأثیرش کجاست؟ توی روح هستش. ببین چقدر زیبا میشه. مثلا یه صلوات دیگه هم اینجا بفرستید. خب ما الان اومدیم ریاضت رو انجام دادیم، تهذیب نفس رو شروع کردیم، یعنی جاده رو اومدیم اول جاده. دقت کنید که میخوایم هفته آینده اگه زنده باشیم بدونیم کجا رو کلنگ زدیم، افتتاح کردیم. ببینید تهذیب نفس رو شروع کردیم، ریاضت هم فهمیدیم چیه، ریاضت هم فهمیدیم کار سختی نیست، اصلا به عرفان و عرفا و فلاسفه و اینا کاری نداره، بذار اونا خوش باشن، شما بی کار خودت بکن. با شروع انجام واجبات، ترک محرمات و این مستحبات بعد واجبات، مکروهات بعد اینکه حرامو ترک کردیم. بعضی هم اصلا مکروهو ترک میکنن، حرامو ترک نمیکنن. دقت بکنید اینا خیلی افتضاحه. انسان به کجا میرسه؟ اهل بیت میفرماین که قرآن هم میفهمن، قرآن و اهل بیت میفهمن که انسان اگه این کار رو کرد میرسه اول جاده‌ای به نام حکمت، اول جاده‌ای حکمت میرسه، میرسه اول جاده‌ای حکمت. حکمت چیه؟ حکمت خیلی چیز جالبیه، خیلی قشنگه، هم خودش قشنگه هم محتواش قشنگه. اگه کسی واقعا دارای حکمت باشه ببینید چقدر آسایشش زیاده. میفرماید که دریافت حقیقت هر چیزی است. یعنی شما وقت میگید چرا معصوم گناه نمیکنه؟ چون شما ببین، شما این نوعی رو ازم بنده بذار بگم، شما نگه میخوام همه برنخوره، ما تو سخنرانی بعضی وقتا شما کردیم به یکی گفتیم چرا دیگه صحبت های ما نمیاد، گفتم توهین میکنی به آدم، نمیگیرم چون من میگم خودم من دارم من به خودم توهین میکنم. عرض به خدمتتون که بنده میرم که آقا یه جایی مثلا پهن گاو هست، این پهن گاو رو من نمیخورم، دستم هم سعی میکنم بهش آلوده نشه، استشمامش هم نکنم. چرا؟ برای اینکه 100% به من اثبات شده که این پهن گاو چیز خوردنش اصلا حرومه، اصلا چیز مشمعز کننده است، بوش هم بوی بدیه، خودش هم اصلا میکروب داره، من دستم بگیرم میکروب و چندش آور. من به این حقیقت رسیدم، نسبت به این قضیه من شدم دارای حکمت. معصوم گناه رو مثل همین پهن گاو میبینه. یعنی شما میگید چرا تلف گناه نمیره معصوم؟ حقیقت این رو میدونه که چیه، نه دست بهش میزنه، نه استشمامش میکنه، نه میخورتش، هیچ. معصوم میدونه که این چیه. شبه معصوم هم به هر قد که حکمت دستش رسیده باشه به همین صورت. یعنی چی؟ یعنی دریافت حقیقت هر چیز. ما بدونیم حقیقت این چیه، این میشه حکیم. حالا قاموس قرآن میفهمد که حکیم به شخص محکم کار میگن، کسی که کار را از روی تشخیص و مصلحت انجام میده، که راجب خدای تعالی حکیم به همین معناست، یعنی از روی تشخیص و مصلحت خدا کارها را انجام میده. ما نمیتونیم تشخیص بدیم چی خوبه چی بده، چی درسته چی نادرسته، خیلی جا، اما خداوند چون این تشخیص رو میده ما دعا میکنیم، بعدم گله میکنیم میگیم ما که دعا کردیم تو هم که به اجابت نمیرسونی، و برای چی گفتی دعا کنیم آخه؟ به خدا می خدا اونجا در جوابش داره بهش میگه که من حکیمم، یعنی تشخیص میدم مصلحت تو چی هست، مصلحت در این نیست، مگه این که بنده ای من نخوای مصلحت منو، بگه خودم آقا میدونم چیکار داری تو به من بده من خودم. خیلی جام خدا ما همچین بهشون میده، اینم میره داغون میخوره زمین لبه پاشوره. بعد میفهمد قاموس قرآن و حکیم کسی که کارها رو محکم میکنه و محکم انجام میده. این آیه رو میخونیم، این کلنگ ما باشه برای جلسه بعد. در سوره بقره آیه 269 ببینید قرآن چی میفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت رو خدا به هر کسی که نه خدا بخواد، هر کسی که یشاء یه هوی توش داره که اون هوی به این برمیگرده، یعنی هر کسی که خودش بخواد حکمت داشته باشه و ظرفیت شده باشه، قابلیت شده باشه، خداوند بهش میده. و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را، و اگه کسی رفت تو جاده حکمت قرار گرفت، تحصیب نفس شروع کرد، ریاضت هم اینو که من خیلی ساده شروع کرد، تو این جاده قرار گرفت، آرام آرام تو این جاده حکمت پیش میره. اگر حکمت بهش داده شد فقط اوتی خیرن کسی، یه خیر خیلی بسیار زیادی بهش داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، و اینو کسی متوجه نمیشه مگه صاحبان خرد، یعنی اونا که تعقل میکنن، میخوان بفهمن، از فهمشون کمک میگیرن. قرآن اینو میفهم به چقدر قشنگ حکمت اینجوریه. حالا ما این رو هفته بعد، جلسه بعد انشاءالله صحبت میکنیم راجع به مسئله حکمت، یه مقداری صحبت میکنیم و خواهیم گفت که موضوع جلسه هفته بعد ما اینه که برای به دست آوردن حکمت چه کارهایی باید انجام داد. من یه مقدار از کاراشو همه رو جمع کردم به یاری خدا از روی گفتار مکتب اهل بیت، یعنی اهل بیت عصمت الله به ما فهمودن، من همه رو نشستم لیستشو درآوردم برای شما میخونم براتون ببینید چه کارهایی باید انجام داد. اصلا به این چیزایی که تو این کتابا نوشته اصلا ما نمیدونیم اونا کجاست این کجاست، کسی سراغ اینا نرفته. اهل بیت چقدر مظلومن واقعا. من لیستشو هفته دیگه زنده باشم برای شما میارم. این اصلا یه چیز وادی دیگه است، اینایی نیست که یه جاهایی کسای دیگه خواجه فلان داره میگه، نام کیا که اینم قطب نام چی داره میگه فلان، این حرفا نیست اصلا. خب یه چند تا سوال مونده که ما باید اینا رو پاسخ بدیم. فقط من بحث رو تمام میکنم میرم سراغ این سوالات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. من تونتون میخونم سوالا رو، دقت کنید. آیا راهکاری وجود دارد که داشتن حال مناجات و انجام مستحبات را بالا برد؟ الان عرض کردیم بله، از واجبان انجام واجب و ترک محرمات شروع کنید. برنامه‌تون این باشه، از خودتون چیزی به اسلام اضافه نکنید، از خودتون هم چیزی به خدا و پیغمبر اینا اضافه نکنید. هر کاری خدا و پیغمبر گفتن ما کارو انجام بدید. همینایی که الان خوندیم اینا دقیقاً حال مناجات به آدم میده. چه کنیم؟ همیشه شوق به عبادت داشته باشیم و موقتی نباشد. امشب همه رو توضیح دادیم. کسی که میخواد شوق به عبادت داشته باشه، به هر مقداری انسان معصیت بکنه به همون مقدار از عبادت وامی مونه. این خیلی جالبه، به همون مقدار انسان از عبادت خدا وامی مونه، به هر مقداری که معصیت بکنه. باید این معصیت رو گوش کنار، اگر هم از دستمون در رفت انجام دادیم، زودی استغفار کنیم برگردیم. خب این سوال اول، آیا در شب اول قبر جسم انسان زنده می شود نه روح؟ روایتی داره که روح به بدن بسیار ضعیف اجازه بازگشت داده میشه، فقط تا این ناحیه، دقت بکنید، تا این ناحیه روح میاد تجلی میکنه، به صورت کامل تجلی میکنه که این فقط بتوانه یک پاسخی بده. دقت بکنید، یک. دوم این که هر کسی رو تو قبر ازش سوال نمیپرسن، یا کافر محض ازش سوال میپرسن یا مؤمن محض سوال میپرسن ازش. این وسط یعنی اونایی که نه کافر نیستن، مؤمن محض هم نیستن، از این مسلمونای مثلا دیگه اینوری اینوری خود اینوری یعنی خود اونوری، به اینا کاری ندارن. یا مؤمن محض، بله متوسط، ایشون میگن متوسط که از علمای میقات هستن، ولی خب حالا ما متوسط میگیم، کسایی که مثلا خود هی خود اینور اونوری هم دیدین که مثلا نه محض محضن نه غیر محض غیر محضن. یکی از اساتید میگه نعوذ بالله نسلجی رو بله خود خدا مونده با اینا چیکار بکنه که اینا چی جوری ان خلاص. اینا تو ایران هم زیاد پیدا میشه، اینا زیاده. اینا سوالی ندارن، سوال یا مؤمن محض یا کافر محض. این روایته که تو همین جزء مواد مرحوم استاد نیکوصفت رضوان الله علیه آورد. در سوره عبس و تولا منظور به چه کسی است که عبس یعنی روی ترش کرد و تولا و پشت کرد؟ عبس و تولا انجاءه الاعمى، این که یه مجلسی بود تا نابینا اومد تو مجلس، اینو اهل سنت همه برگردوندن، تقریبا همشون برگردوندن به پیغمبر العیاذ بالله نستجیب بالله. حالا به چه کاری، به چه دلیلی؟ دلیلشو مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه تو همین کتاب نقش ائمه در احیای دین اونجا اینو ذکر کرده، به نظرم اونجا یک صحبتی کرده. برای اینکه اهل سنت دیدن که برادران اهل سنت میگن خلفا هیچی ندارن، یعنی سه تا خلیفه اول برای رو کردن هیچی ندارن، شما یه دونه مناجات یه دعا از این سه تا خلیفه بر من نقل کن، هیچی ندارن. بعد دیدن که اینا حالا هیچی که ندارن، هیچی به هیچی، اومدن یک سری کارهای خلاف هم انجام دادن. اینا اومدن چیکار کنن؟ گفتن کارهای خلاف اینا هم که نمیتونیم حالا بپوشونیم، چیکار کنیم؟ بیایم چیکار کنیم؟ گفت بیایم شأن و منزلت پیغمبر رو میاریمش پایین که با اینا چی بشه؟ مساوی باشه، که اگه گفتیم که مثلا اینا کردن میگه پیغمبر هم کارو کرد، اینا اشتباه کردن پیغمبر هم اشتباه کرد، اینا اجتهاد کردن پیغمبر هم اجتهاد کرد. این خیلی روایت تو این زمینه تو صحیح بخاری صحیح مسلم ده. میگه پیغمبر اومد گفت نخل خرما، گفتش که شما چه دارن چی میکنی؟ گفتن که ما خرماها رو اینجوری پیوند میزنیم که خرماها مثلا بارش زیاد بشه. حضرت فهمود که اینجوری بزنی، اونجوری زدن خراب شد. اومدن گفتن یا رسول الله خرماهای ما رو خراب کرد. حضرت فهمود منم مثل شما بشرم، ما اشتباه کردم، سال دیگه همونجوری که میخوان خودتون بزنید. توجه کردی؟ این تو صحیح بخاریه. اون وقت اینو برای چی کردن؟ که اگه خلیفه هم یا حفظه پس داده گوشت باکن بگه پیغمبر هم اشتباه کرد. مادن گفتن پیغمبر عایشه رو رود شونش میشون، همسرشو میبرد اونجا، داشتن میزدن میکوبیدن، مردم میرخصیدن، تیم ملی برده بود سه هیچ دو هیچ نبرده، اون مردم داشتن میزدن، پیغمبر هم وایسته بودش نگاه میکرد با عایشه. ابوبکر بابا مسلمون مؤمنه، ایمانش از پیغمبر بیشتره. بعد وایسه اومد عمر خلیفه دو، اومد گفت یا رسول الله حرامه دیدن این که بزن و بکوبه، مگه خالد اینجا؟ گفت برو آقا این عمر نمیذاره ما به کارون برسیم، برو بز آقا دارن کار میکنن، بز مردم خوش باشن، الان فعلا تیمشون برده و اینا، بز خوش باشن، کاش نداشت. اینا رو نقل کردم، پیغمبر رو آوردن در حد یک انسان ضعیف الاراده خطاکار پشیمان گناهکار، خلفا رو بردن بالا. بعدم این حدیث رو نقل کردن که اگر خدا پیغمبری رو به پیغمبر نمیداد، بلا فاصله میداد به خلیفه دوم. این حدیث هم تو صحیح آوردن نقل کردن. عبس و تولا، حالا یه مجلسی بود، همه نشسته بودن، یه نابینایی بیچاره، آدمایی که نابینا هستن نمیدونن چجوری بکنن خودشون رو زینت بدن، نمیبینه خودش رو تو آینه که بدون مثلا کتش رو ببینه، اصلا بدون کت چیه شلوار چیه کنون. این همینجوری اومده توی مجلس بشینه، اون موقع هم که این لباسای حالا که نبود، که اونجا خلیفه سوم هم نشسته بود، خلیفه سوم تا این اومد بغل دستش نشست، این لباسش اینجوری کشید کشید اینجوری که این نشینه لازه، پشتش هم کرد به اینو پنا، بعدم پشت کرد بهش، اخماش هم کرد تو هم دیگه. اینا اومدن دیدن که همچین اتفاقی شد، بعد آیه نازل شد که عبس و تولا، رو در هم میکشی، پشت میکنی، انجا اهل اما، نابینا میاد تو مجلس این کاری میکن، بقیهش هم. اینا دیدن خلیفه سوم اینجوری خیلی افتضاح میشه، برگردوندن به پیغمبر، گفتن پیغمبر این کار کرد. بعد یادشون رفت که تو سوره قاف ظاهرا سوره قاف باشه سوره دیگه باشه، حالا شما پیداش کن. اونجا فهمود که ای پیغمبر انک لعلا خلق عظیم، ما نفهمیدیم خلق عظیم داره پیغمبر یا رو ترش میکنه و اخ میکنه و تخ میکنه، کدومش پیغمبره؟ اینا این کارا رو کردن، اینها جنایاتی بود که تو این کتابا متاسفانه صورت گرفته و هنوزم هست. خب آیا هر علم و دانشی سودمند است؟ خیر، اینا رو توضیح دادیم، داریم هم توضیح میدیم. آیا هر دانشمندی میتواند در جامعه تأثیر مثبت بگذارد؟ خیر، الان دانشمندانی به شدت دارن کار میکنن که چه ویروس جدیدی بسازن که یه مش مردم دنیا رو بمیرونن اصلا راحت، و روی مردم دارن آزمایش میکنن، اینا هم دانشمندن. چگونه میتوان برای دانش آموزان مقطع ابتدایی که در کتاب درسی و در فیلم‌های جدید در مورد تناسخ مطلب میبینند و میخوانند توضیح دهیم که اسلام تناسخ در دنیا را قبول ندارد؟ اسلام تناسخ در آخرت هم قبول نداره، نه تنها در دنیا رو. عرض به خدمت که هیچ، شما میخوای برای دانش آموزا بگی همونجور که میگی اژدهای 8 سر وجود داره یا نداره، برای دانش آموز چی میگی؟ افسانه رو. همونجوری که بهش میگی پسرم دخترم این افسانه است، اینو بگی افسانه بی خودیه، تناسخ اصلا وجود خارجی نده. یه چرت و پرتی اومدن بیان کردن، مردم سر کار گذاشت. دوم سوال بعدی، برنامه زندگی پس از زندگی که تو تلویزیون نشون میداد شبکه 4 چه ماهی؟ ماه رمضان، که سیر روح را در نقاط مختلف بیان میکند، آیا صحت دارد یا خیر؟ میتواند بر اساس قاعده خاص این اتفاق در افراد بیفتد؟ من یه تماسی با این مسئول محترم این برنامه گرفتم، انسان زحمتکش با سواد، خوبم رفته کار کرده، خدا پدرش هم بیامرزه، بازم دست همشون هم درد نکنه. ولی مشکل صدا و سیما چند تا چیزی، یکیش اینه که اصلا گوش به حرف کسی نمیدن، این خیلی بده. در هیچ زمینه هم گوش نمیدن، اصلا نمیدونم حالا چرا اینجوری. من نامه نوشتم و دادم و توجه نکردم، صوت پیام صوتی فرستادم برای این شبکه، یه شماره گفتم من پیام فرستادم، گفتم پیام من بدیم مسئولش گفت ما جوابتون میدیم، جواب ما هم نداد. اون اتفاقی که تو این برنامه میفته، اون چیز غلطی که مجری تصور میکنه درسته اینه که این کسانی که سرشون خورده زمین، گوله‌ای بهشون خورده، افتادن رو تخت، دارن بدنشون نفس میکشه، روح از بدن خارج شده، داره سیر و سلوک میکنه، بدن زنده است، بدن هنوز نمرده، چون حیات غیر از چیه؟ روحه. حیات در بدن روح جدا شده رفته. اشتباه مجری اینه که تصور کرده که این بدن مرده، ولی زمین چی میکنه؟ آقا این مرده، من مرده بودم رفتم روحم کجا که اینو دوره برگشتم، این امکان نداره. چون قرآن میفهمد کلا انها کلمتون هو اقوا، اصلا وقتی شما بره روحت امکان برگشت، بله خدای کسی بخواد برمیگرده، اون خدا مردم عادی رو که برنمیگردونه که، امکان نداره. این نمرده، روح بدن زنده است، ولی حیات نباتیش در اقل وجه قرار داره، یعنی نبض ضعیف میزنه، قلب ضعیف میزنه، اینقدر سخت گوش کنن تا ببینن این قلبش کجا هست و فلان اینا. ترجمه میکنی؟ ما یه وقتی یه خونه بودیم، دیدی همه یه دکتر میشن اینا میشن فلان، این بنده خواهم چیکن این چشم اینو کنه، این گوشش رو گذاشت اینجا، اول دید اینجا صدا نمی، گذاشت این ور، گذاشت این ور، برای چی میشه؟ گو قلبه نی، گذاشت نه با همه متخصص، فوق تخصص در جراحی قلب، نظر داشت میداد، چه نظراتی. آره اینا، حالا اون بنده خدا نشسته اونجا اینا رو میگه، هی من بهش پیام صوتی نمیدم، آقا این نمرده، این نبضش ضعیف شد، حیات بعد حیات داره، حیات ضعیف، روح هم رفته سیر و سلوک داره. بله اینایی که میگه روح درسته، همش درسته، اگه راست گفته باشه همش درسته، روح داره سیر و سلوک مثل خوابی که ما میبینیم، ولی چن حیات داره بدن، نمرده، ولی زا روح برمیگرده. اگر این جان قبض شده باشه، روح اجازه برگشت چی؟ نه درست، امکان نداره. آیا خواب دیدن و دیدن رویاهای صادقه که قبل از اتفاق انسان نسبت به آنها آگاهی پیدا می کنند، یا اتفاقات قبل که پنهان است آگاهی می یابد، دلیل خاصی دارد؟ چگونه امر را توضیح می دهیم؟ ما اینو در سیدی رویاها، رویای صادق و کاذب صحبت کردیم، اینو من خواهش می کنم بگیرید گوش بکنید، اگر اشکالی داشتید اون موقع سوال کنید که ما توضیح اضافه ندیم. افرادی که با وجود سن بالا همچنین از دیدن چیزی که مربوط به ماورا است حتی به صورت کودکانه که کودکان نمیترسند میترسد، چگونه میتواند بر این ترس غلبه نماید و روح را تقویت نماید؟ آیا این ترس مربوط به روح است یا جسم؟ مربوط به هر دوتاست، چون روح در جسمه و تجلی میکنه در همه وجود انسان، هر جا به موقعیتی بنابر نوعی و موقعیت. در مغز تجلیش برای حافظه بایگانی تو قسمت خودش، در انگوشتا برای سلول های عصبی تجلی میکنه، اینا کار میکنه. شما میگی آقا انسان یه انسان خیلی میترسه، آدمیزای ترسوس. این چند تا چیز بهش چی میکنن؟ پیشنهاد میکنن، میگن ترشیجات یه مدتی اصلا نخوره، لواشک، ترشی، آب لیمو، نمیدونم چیزای ترش، نه قرقرود اینا نخور، گرمیجات بخوره تا این بدن از این حالت یه مقدار خارج بره. دوم این که یه چیزه کارهای حالا البته چیزای پزشکی زیاده، تو این تپ سنتی ما صحبت کردیم، گفتیم اونجا رجوع کنید میتونید که دریابید. در مسائل معنوی هم دائما تعویض که تو مفاتیح تعویض اویز و نفسی خیلی تعویض خوبیه، بخونه آیت الکرسی شب صبح بخونه، ناس فلق شب صبح که معوذتین بهش میگن بخونه، اینها رو دائما با ادعیه‌ای که معصومین فرمودن سر و کار داشته باشه و تلاوت قرآن زیاد بکنه، مخصوصا سوره صف رو زیاد بخونه، این روحش رو قوی میکنه. افرادی که در حالت کما یا سکته مغزی، قلبی که تا 48 ساعت امکان بازگشت دارن، آیا امکان دارد که روح آنها به عالم ماورای ماده سیر کند و حتی عذاب که نتیجه اعمال است رو ببینن؟ چون بعضی از این افراد که بازگشت میکنن از نظر اخلاقی متفاوت میشن. این همون خوابه. در اگه کسی هم سکته بکنه روحش بره برای سیر و سلوک، به خاطر این ضربه‌ای که مغز دیده و روح نمیتونه اونجا تو این تجلی بکنه تا زمانی که یا خوب بشه یا جانش قبض بشه که دیگه نیاد. اگه خوب بشه روح برمیگرده، اون موقع که برنمیگرده روح داره میره سیر و سلوک میکنه مثل خوابه. شما اینجا سوال میکنی روح میتونه بره تا بهشت برزخی رو ببینه؟ بله. تو بهشت هم میتونه افراد ببینه؟ بله. تو جهنم هم میتونه بره یا ببینه بعضی افراد رو؟ بله. روح میتونه، انقدر هیچ چی مانع ارادش نیست، میره سیر و سلوک میکنه، میاد، مشکلی نداره. یه صلوات بپرسید، دو سه تا دیگر هم بگیم. حیات در بدن معنای همان روح در بدن است؟ نه، حیات عرض کردیم که اصلا بهش ما میگیم روح نباتی، اگر هم میگیم روح میگیم روح نباتی، حیات چیز دیگری است که همین زندگی جسمانی و فیزیکی ما هست، با روح فرق میکنه. افرادی که بیهوش هستن یا به کما میرون، این مثل اینکه متخصص بیهوشی باشه به نظرم، یا بیهوشی های موضعی آیا شامل قطع روح از بدن میشود یا خیر به چه شکلی است؟ روح اگر هر جای بدن نتونه تجلی بکنه انبر نمی گردد تا زمانی که قدرت تجلی پیدا کنه. اگرم دیگه قدرت تجلی پیدا نکرد دیگه بر نمی گرده، تمومش میره. ولذا اینایی که به کما میرن، چون اون مرکزی که روح باید درش تجلی کنه که دیسپاچینگ بدن هست، یعنی فرماندهی هست، باید فرمان بده، فعلا صدمه خورده روح درش چون تجلی نمی کنه، لذا این آدم بی خاصیت افتاده تو بیمارستان، توی این سی سی او یا آی سی او افتاده، که خدا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه هر کی توی این موقعیت الان توی این بیمارستان هست همشون امشب شفای عاجل عنایت دارن. هر وقت این خوب شد روح برمیگرده و شروع میکنه تجلی میکنه و این قدرت فرمان پیدا میکنه. خب اینجا اینم بخونیم، کسی که خواب سنگین دارد و هیچ صدایی را در خواب نمیشنود و با وجود بسیاری از اتفاقات در اطراف همچنان خواب است، با فردی که با کوچکترین صدا بیدار می شود و از بعد روحی با هم متفاوت است. بله، افراد اینجوری هستند نسبت به بدنشون و روحشون. بعضی ارواح اینجوریه که میرن سیر و سلوک و اشرافشون به بدن خیلی ضعیف میشه و بدن به واسطه حالا این نوع خلقتی که داره، نوع این شکلگیری که شاکلهی که داره، در خواب که میخوام خواب سنگینی دارن. بعضی شما بعضی هم خواب خیلی سبکی دارن. من تو جبهه بودیم و دم سد دز بودیم، اونجا چادر بود، گردانمونم علی اکبر بود سلام الله علیه، اونجا بودیم، یه فرماندن بشیم، هنوز هم خدا حفظش کنه، عرض به خدمتون که، و اونجا این گفتش که آقا اینا ممکنه دوباره عراقی ها حمله بکنن، چیکار کنیم؟ ما همه باید آماده بخوابیم. شب ما یهو خشم نم چی میزنیم، مثلا خشم شب بشون، من عذرخواهی میکنم ببخشید، من خیالم خشم روز هست، خشم شب میزن. عرض میخواد بردون که خشم شب زدن. حالا یه بند خود ما 3-4-5 نفر بودیم، هم رفتیدیم، یه آدمی با ما بود، اصلا بین شاکلش یه شاکره ریلکس بسیار خونسرد. این اولا که میخوابید خب خیلی سد دز مگز داشت، خیلی نمیذاشت آدم بخواب. این وقتی میخوابید قدرت خدا این دوتا شسته باش دائما اینجوری جوری مثل دم مار تکون میخواد، یه دونه مگز رو این نمینشست. این یک، خدا شانس بده به کی میده چجوری. خشم شب زدن، خدا میدانه، خدا شاهده، من نباش دروغی که گناه کبیره است، خشم شب زدن وحشتناک. همه ما از چادر پریدیم بیرون، رفتیم اونم این ور بود و اون ور بود، دوباره یکی این ور زد میکنن. برگشتم دیدم خواب خواب یک خورنازه داره میکشه. گفتم خدا بر عذابت بیامزاید که تو اینجا خوابیدیم، ما رفتیم. آخه صبح بازم بیدار نشد، صبح برای نماز بیدار شد، دوباره خوابید، صبح نشدیم. موقع این که حالا میبودن سفره نون خوش بود اونجا میدادن میخورد، گفتم بهش خشم، گفت من خشم شب چی؟ گفتم دیشب تو این نیجا این همه صدا تو اصلا میگو نه والا. یعنی این شاکله بله هست برای بعضی اینجوریه، واقعا مسئله هست، وجود هم داره ولی مشکل نداره. مثلا حالا میرسیم تو بحث، البته حالا بریم جلو تو بحث مسائل مرتاضها و اینا میرسیم بهتون که هیپنوتیزم رو تعریف کنیم، انرژی ها، انرژی درمانی رو بگیم راجبش که چقدرش درسته، و همچنین حس شیشم هم بتونیم تا این مقدار تعریف کنیم براشون که بعضیا واقعا شاکلشون چیزیه که گیرندگیشون خیلی قوی تر از دیگرانه. اینا رو عرض می‌کنم. سوال آخر این عزیز، آیا کودکان میتوانن ارواح را ببینن؟ خیر، بزرگان نمیتونن ببینن، کودک سر جای خود داره. و اینکه در بعضی از کتابا عنوان میشن که کودکان میتوانن روح را ببینن صحت دارد یا خیر؟ نه غلطه، اینا برای فروش کتابی حرفا نمیزنن. مگر روح اصلا دیدنی نیست؟ روح اصلا دیدنی نیست. آیا معصومیت از گناه قبل از سن بلوغ باعث این حالت میشه؟ نه، اصلا عرض کردیم که اصلا دیدنی نیست دیگه. حالا چیزایی که بعد این فهمودن اصلا یه بستگی به اینه که روحو چون نمیشه ببینید، چیزایی سالبه به انتفای موضوع بهش میگن هست. به نظرم دیگه شما میخود خسته شده باشیم، بقیه سوالا رو میذاریم هفته بعد. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا امسال و سال آینده رو سال ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده. خدایا ما رو هم از اعوان و انصار و شیعیان و محبین اون بزرگوار و خاندان اهل بیتون هم چون قرار بده. خدایا هرچی معلول، مجروح، مصدومین حوادث اخیر، این بسیجی ها و پاسدارای عزیزی که چی شدن، نیروهای انتظامی امنیتی عزیز که واقعا جونشون کشن کف دست، خیلی صدمه دیدن این بندهای خود. خدایا اوناشون که تو بیمارستان ها مجروحن، مریضای دیگه از این جمع محترم، مریضای بنده، مریضای شما، زن، مرد، پیر، جوان، طفل مریض، منظور و منظوره شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما، پدران، مادران، هر کسی تو این مجلس عزیزی رو از دست داده، خانوم، آقا، خدایا امشب همشون، ماه جمادی الاول هم شروع شده دیگه، بله این ماه جمادی الاول اول ماهی، همشون خدایا خودت به رحمانیتت ببخش و بیامرز. اگر خدای نکرده معذب در برزخ هستن، امشب به کرم خودت و به نام امیرالمومنین همشون از عذاب خلاصی عنایت بفرما. شهدای ما جنگ، انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر ما امنیتی، انتظامی، بندگان خدا و شهدای پاسدار، بسیجی، تفلکا، اینا زحمت کشیدن، همه اینا اولا به خانواده‌هاشون صبر جمیل عنایت فرموده و خود اینها را هم با امیرالمومنین و با سید الشهدا محشور بفرما. عاقبت کشور، رهبر عزیز، عاقبت مردم، عاقبت جوانها، عاقبت نوامیس ما، عاقبت این جمع محترم و خانواده‌های همه ما ختم به خیر بفرما. باران رحمت و برف رحمتت بر همه اقصانقات این کشور خدایا زیادتر از هر سال و به کوره چشم دشمنان امیرالمومنین نازل بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، خدایا اون کسانی که شر و بدی برای این مملکت میخوان، اون کسانی که بد این مردم رو میخوان، اون کسانی که بد شیعه رو میخوان، اون کسانی که منافقا نفوذ کردن در این نیروهای خودی ما، تو جامعه ما، خدایا شر و بدی و فتنه رو به خودشون چه در داخل چه در خارج برگردان. خدایا اونام که دارن خدمت میکنن تو هر لباسی هستن موفق و معید و پیروزشون بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات برای استجابت دعا بفرست.